بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و انا اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. همانطوری که عرض کردیم دو سبک بحث فقه ما داریم، با این دو سبک هم باید ما آشنا بشیم. یک سبک این بود که بر اساس اخبار اهل بیت علیهم السلام که رکن اصلی فقه ماست، دقتهای احتمالاتی بحثهای صورت میگیره بدون این که متعرض بشیم به این که در چه زمانی این اخبار صادر شده، در اون زمان آرای عامه چه بوده و ائمه علیهم السلام در این اخبار نظر به اونها داشتن. توجه به اونها نکنیم، فقط ما مفاد اخبار را با دقت حساب کنیم و بحث کنیم. این یک جور بحثه، مثل بحث جواهر که عرض کنم. و نوعان هم کتب فقهی با همینطور، ریاض و مسالک و لومه و اینا هم همینطور هم. یک نحو اینه که بحث که میکنیم ائمه علیهم السلام مطالعه فرمودن در چه زمانی گفتن، در اون زمان چه فتاوا اطراف عامه شایع بوده و این اخبار نظر به اونها داشتند. این خود سیر تاریخی مسئله قرن بعد قرن، اینم یک نوع بحث فقهیه. با این دو جور فقه را داریم، به هر دو باید توجه کنیم. یکی از چیزایی که در مانعنفی جلوه میکنه همین موضوعه. می‌بینیم به اینکه شیخ اعظم انصاری و صاحب جواهر و اینها بله این اخبار را مفادش حساب میکنن و نظر میدن، در مقابل بعضی می‌بینیم نه اینطور نیست، این اخبار را که حساب میکنن در مقابل آرای عامه در اون زمان چه بوده و این اخبار به اون نظر داشته. اینم سبک دوم، یک سبک خاصیه که زمان آیت الرزباقی بروجردی به این طرف در حوزه معمول شد. حالا در مانعنفی اون کلام شیخ انصاری صاحب جواهر نظر به اون وجه اوله، همون سبک اوله. در این اخبار که ماده هفتم بود که شیخ اصطلاح تستوری ذکر کردن و تطبیقش کردن بر مانعنفی و به این که همان من با اشیان سما ملکه را داره میگه و توجیه کردن. اما امام رضوان الله علیه و همینطور آیه حجت رحمت الله علیه این اخبار را به جای دیگه بردن. این اخبار به مسئله من با اشیان سما ملکه مربوط نیست، اخبار مربوط است به این که اون چی در اون زمان در میان عامه متداول بوده، ائمه علیهم السلام در برابر اونها مطلبی داشتن و بیان کردن. حالا کلام صاحب جواهر شکل شما شکل اول فقه، ایشون در جلد 23 صفحه 97 جلد 23 جواهر 43 جلدی صفحه 97 در بحث فصل رابع در احکام عقود اونجا برده بحث را به بحث نقد و نسیه و فرموده اذا با شیئا شخصیا، شیء شخصی، بحث در کلی نیست بلکه عین خارجی، تماما او غیره، خب بپوشید و اشتره تأخیر از سمن، شرط کنند به این که اول رجب که فروخته آخر ماه رمضان پولش مشتری بده. بعد از اون مشتری آمد سراغ فروشنده، همان جنس را که فروخته بود به اون الا اجلن، حالا میخواد بفروشه به این شخصی که از او این جنس را خریده بود. خب در اینجا اشکالی داره؟ نه، جازه، این جازه اشکال نداره، همان جنس میفروشه به این قایه اولی، به زیادتن کانه علی سمن اول یا به نقصان و مساوات، اشکال نداره، بل جنس او به غیره اشکال نداره. گندم خریده بود، گندم به این میپردازه، یا اینکه نه خیر، به اون جنس خریده بود، جنس دیگه میپردازه، حالاً و معجلاً، حالاً بفروشه یا معجل بفروشه. معجل شد عجل به اون عجل اولی مساوی باشه، زیادتر باشه، کمتر باشه، ما اینطور قائلیم، چون دو تا معامل است. معامله اول این بوده که گندم فروخته به اون شخص اول رجب که آخر رمضان پولش بده، بعد اون بدهکار مشتری از این اون جنسی که خریده اون رو بفروشه، به هر کس باشه میفروشه، حالا آمده سراغ همون بایه، بعد به اون بخواد بفروشه اشکال نداره، همون گندم بفروشه اشکال نداره، به همون قیمت بده، کمتر بده، بیشتر بده، از اول باید این کارو بشه. همیشه اشکال بر ما هست، وسط درس میان درست میکنن، اگر خراب خوب از اول باید درست کنه، خراب نیست که اشکال داری، یا میگن صدای شما نمیره، خب نمیرسه، بیان نزدیکتر بشینین، اگر نمیرسه صدا، خب من دیگه چه نمیتونم داد بزنم بیشتر از اینکه بله. خب هر کسی که واقعا میگه که صدا نمیرسه، خب باید بیان نزدیکتر بشینه، و کسی که دور بشینه، خب من دیگه بیشتر از این ما نمیتونیم که بله؟ نه من خیلی داد بزنم که حالا داد بزنم، نمیشه همه شده بتونم داد بزنم. خلاصه اشکال به ما وارد نیست، اشکال به این که باید آقایان خودشون اگر میخوان تطبیق بدن با این وضع. خب بالاخره بس در این است که اگر اون شخص مشتری بخواد بیاد اون جنس را بیاره بفروشه به همون بایه، کمتر، بیشتر، معجلا، نقدن، غیر نقدن، اشکال نداره. خب منظور این سبک بحث جواهر دارم میگم، و علا کل حال فلاری و فل حکم مزبور، در این حکم اشکالی نیست. چرا؟ دلیل چه؟ دلیلش که دو تا معامله است، ادله ما اطلاق دارن، یعنی احل الله البیع تجارت انتراس، یعنی اطلاق ادله شامل میشه به این که بیاد بفروشه به این یا به غیر آن، به اون قیمت یا به غیر اون قیمت، به هر شکلی باشه، ادله داله بر صحت معاملات شامل ما نحنفی میشه به اطلاق دارن و تمام این ابعاد را شامل میشن. اولا اطلاق ادله، و ثانیا روایت خاصه داریم، روایت خاصه که عرض کردیم به این که در جلد 12 وسائل در ابواب احکام عبود باب پنجم از ابواب احکام عبود جلد 12 وسائل شیعه صفحه 371. خب صاحب جواهر در اینجا چند تا خبر نقل میکنه، اول خبر سوم نقل میکنه، خبر سوم خبر بشار ابن یسار محمد ابن یعقوب کلینی از کافی گرفته صاحب وسائل، عن محمد ابن یحیی ابو جعفر عطار قمی که استاد صاحب کافی، این صاحب کلینی 36 استاد داره، یکیش محمد ابن یحیی، شاید بیشتر از همه همینه، خب خودش طبقه 9 محمد ابن یا طبقه 8 هشت. عن محمد ابن حسین محمد ابن حسین ابوالخطاب از اجلای طبقه هفته. حدیث سندن صحیحه. ان محمد ابن اسماعیل، محمد ابن اسماعیل مزی، این از اجلای طبقه ششه. ان منصور ابن یونس از اجلای طبقه پنجه. ان شعیب حداد، اونم طبقه پنجه و سقه است. ان بشار ابن یسار، اونم طبقه پنجه است و سقه است. صاحب جواهرم گفته صحیح بشار، چون سندن صحیح. مولا سالتا ابا عبدالله ان الرجل یبیع المتاع به نسائه، نسیه فروخته به نسائه. فیشتریه من صاحبه الذی یبیعه من. بعد همین شخص این فرشی که فروخته تا آخر ماه رمضان پولش بده، اول رجب فروخته، همون فرش را این فروشنده فرش دوباره از مشتری میخره. ولی نعم لا بسبه، اشکال نداره. فقلت له اشترا متاعی، میگه متاع من گرفت، فرش مال من. قال لیس هو متاعک ولا بقرک ولا قنوک. این میگه فرش مال منه، این مال تو نیست، مال تو بود تا دیروز، ولی فروختی دیگه. حالا که اون بایه میگه فرشی مال تو بود تا دیروز فروختی، بنابراین نه اون فرش مال شماست، نه قنمی که فروخته باشی مال شماست، نه بقری که فروخته باشی مال شماست. بله، حالا اگر اون بقر بوده آورده به شما بخواد بفروش، اشکال نداره. قنم بوده آورده به شما بفروش، اشکال نداره. فرش خودتان آورده، اشکال نداره. خب، صاحب جواهر به این خبر استدلال میکنه، لا بسه. خب، بعد از نقل خبر میگه رواه شیخم، بس من این خبر است که هم در کافی وجود داره هم در تهذیب وجود داره. خب، اول خبر استدلال صاحب جواهر همین خبر بشار بود کرده دستیم. بعد از اون خبر منصور ابن حازم که اون خبر اول بابه، محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده ان منصور ابن حازم، این صدوقه، محمد ابن حسین صدوقه. بنابراین صاحب رسال خبر اول را از من لایعذر گرفته، خبر اول را از اونجا گرفته. بعد از خبر سوم به بعد شروع کرده از نقل از کافی. خب، خبر اول، ببینید الان خبر اول را که از من لایعذر گرفته، این عرض کردم، بازم عرض میکنم که نقل کافی و تهذیب و لایعذر فرق داره. صاحب کافی دعوش اینه از اول کتاب تا آخر کتاب از خودش تمام وسائط را تا امام ذکر میکنه، از خودش که ناقل حدیثه، از استاد، استاد از استاد، استاد از استاد تا مرسی معصوم همه را ذکر میکنه. این دعو کافیه، البته خیلی زحمت داره در هر خبری ذکر کنه، ولی کار کرده. این دعو کافیه. از این جهت بخوایم بدانیم که این خبر سیگان را باید یک یک اونها را که ایشان نام میبره ما بشناسیم تا قضاوت کنیم این حدیث صحیح یا صحیح نیست. خب، اما میریم سراغ تهذیب. شیخ طوسی این راه را پیش نگرفت. شیخ طوسی کتابخانه در اختیارش بوده، کتابهای فراوان بوده، اصول، اصول اربعمعه که 400 اصل اخباری که از امام صادق حتی باقر اسلام شنده بودن از ائمه در زمان تقریبا قبل از شیخ کلینی در سال مثلا 200 در این درود، اینا آمدن عده این اخبار جمع کردن در اصولی به اون اسمش گفتن اصول اربعمعه، 400 اصل که اخباری که از اهل بیت شنیده بودن اونجا قرار دادن. این چون یعنی 400 کتاب. شیخ طوسی اون اصول در اختیارش بوده از کتب نقل بکنه. کافی کتب نگاه نمیکرد، از خودش تا امام میرفت از امام نقل میکرد، ولی این کتاب میگیره. خب از کتاب میره، خب یک کتابی هست که 100 سال پیش از این نوشته شده، یکی 200 سال پیش از این نوشته شده، یک کتاب دوتا. وقت در آخر کتاب نوشته که، و اون آخرین راوی رو ذکر میکنه یا دوتا از راوی رو ذکر میکنه، وقت آخر کتاب گفته که از فلان کتاب که من نقل کردم واسطه ما بین من و صاحب کتاب فلان است و فلان است و فلان. کسی که بخواد خبر صحیح یا صحیح نیست باید اون واسطه رو بشناسه. در آخر جلد دوی جامع الرباط وصایت ما بین شیخ طوسی و صاحب کتب نوشته، برای اون اساس نوشته خبر صحیح یا صحیح نیست. آخر جلد دوی جامع الرباط اردبیلی، جامع الرباط، طرق شیخ طوسی به صاحبان کتب، صحیح یا صحیح نیست نوشته شده. اینم باید به اونجا خودمان نرسه، باید به اونجا مراجعه کنیم. اینم طریق شیخ طوسی. خب اما من لا یحضر شیخ صدوق رو کرده. شیخ صدوق آمده فقط اون آخرین راوی ذکر میکنه، از کتب گرفته ولی آخرین راوی ذکر میکنه. اون صاحب از کتاب که میگرفت گاهی دو سه تا راوی رو ذکر کرده بود شیخ طوسی، اما این اونطور نیست. این آمده اون آخرین راوی رو گرفته ولی در آخر کتاب داره، در جامع الرباط هم بس هست که واسطه ما بین شیخ صدوق و اون آخر راوی صحیح هست یا ضعیفه اونجا ذکر کرده. خب یعنی خبر اول این باب شیخ صدوقه، از کجا؟ به اسناده ان منصور ابن حازم، فقط منصور ابن حازم میگه، اما اسناد شیخ صدوق به منصور ابن حازم چه شکلی داره در آخر جامع الرباط و امثال اون باید مراجعه کنیم. قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل کان له از رجل دراه من ثمن غنم، یک شخصی 10 درهم طلبکار بود، زید از عمر، زید غنمی را به عمر فروخته بود، غنمی را عمر از زید خریده بود، خیلی در ذمه اون بوده دیگه، فروخته بود من ثمن غنم. فاتت طالب، خب 2 ماه دیگه باید پولش بدن. اتت طالب المطلوب، با یه غنم که زید بود اومد سراغ عمر که غنم خریده بود، گفت پول من بده. قال له المطلوب ابی او که هازا غنم خریدار، گفت من غنم به من فروخته بودی دیگه، پول ندارم، گوسفند خریده بودم، حالا گوسفند بهت میدم. من به دراهم که لتی لک اندی، گفت اون دراهمی که از من طلب کار هستی بهت غنم بدم. فرضیه قول الله واسه سنی اینا رو قبول ندارن، ولی بعدن میگیم راضی شدن قول الله واسه، غنم فروخته بود اینا بهش غنم داد لباس. این خبر اول باب بود. در آخر جامع الرباط هم هست که طریق شیخ صدوق به منصور ابن حازم صحیحه، پس این خبرم جز صحاحه. بعد حالا ما کلام جواهر میدیم، جواهر دوم اینه ذکر کرده، بعد رفته جواهر سراغ خبر بعدی. خبر بعدی ارسلان خبر حسین ابن منظره، حسین ابن منظره. این خبر البته سندن مثل اونها نیست، ولی مورد عمل اصحابه، ضعفش جبران میشه، چون ما اختلافی نداریم. ان عدت من اصحابنا و از کلینیه، ان احمد ابن محمد ابن ایسا، ان ابن ابی امیر، ان حفص ابن سوقه، تا اینجا خوبه. ان حسین ابن منظر این توصیق نشده. قال قلت لابی عبدالله، اینو دقت کن، لابی عبدالله علیه السلام یجوی این رجل فیت لبول اینه، یک شخص مد از من اینه میخواد، اینه با اینه هم با کسر اینه است، به اون متای میگن که این خارجی است ولی من اون مالک نیستم، فروشنده مالک نیست، باید بره بخره بیاره بیاره بفروشه. من فیت لبول اینه، میاد به من میگه که من این فرش و این ماشین میخوام ولی مال من نیست. این میره سراغش فاشتری له المتاع، من میره اون ماشین از صاحبش میخرم مرابحتن. مرابحه گفتمون است که رپ میدم به اون فروشنده با طبق قرار دادمون میشه مرابحتن. ثم ابیعه ایا، بعد اون ماشین میفروشم به این شخص. خب ماشین گرفت و رفت و فردا آمد. ثم اشتری همین، بعد آمد میگه همین ماشینه که دیروز از شما خریدم ولی خب بفروشم به شما. میگه مکانی در همون مکان من، شاید یه ساعت بعدش فکر کردید یه سلاح داری که بفروشید. قال ازا، حضرت فرمونه دقیقه این با اون وزنی پرده. قال ازا کان بالخیار انشاء باع و انشاء لم یبع، اگر از اول شرط نکرده باشی، ربا هم صحبت رباست، از اول شرط نکرده باشی یک حیله باشه برای گرفتن ربا. حضرت فرمودن قال ازا کان بالخیار انشاء باع و انشاء لم یبع، اون ملزم نبود، ملزم نبود و کنت انت بالخیار، تو هم اون الزام نکرده باشی و کنت انت بالخیار این شیطه اشتریت و این شیطه لم تشتری فلا بسه، اگر قبلا قرار دادی تبانی نباش فلا بسه. خب حالا گوش کنید حضرت هم تبانی نباش اشکال ندارد، حالا کم و یا زیاد اینا فرق نمی کنه، خیلی وسیعه. فقلت ان اهل المسجد، این عامه را میگه، اهل المسجد یزعمون ان هذا فاسدون، سنی و مطلقا اگر کسی چیزی بفروشه بعد همون رو بخواه بخری جایز نمیدانن، مطلقا جایز نمیدانن. ولی ما اشکال ندارم اگر که قبلا توانی باشه. قلت اهل مسجد از امونن نهازه فاسد و یقولون این جا به بعد اشهرن، گفتن اگر بعد از این که شما مدت داشت دیگه بعد از اون مدت بیارش کنند. قال این نهازه تقدیم و تأخیر من فلا بسته. حضرت فرمودن فرق نمیکنه، چه این که بعدن بیاره بعد از اون عجل، چه حالا بیاره فرق نمیکنه. این برمون میشه به این که یک بحثی ما بین ما و عامه وجود داره. نه سنیا مطلقا بگنم، ما هم ربا باشه میگیم ممنوعه، ما هم ربا باشه میگیم ممنوعه، سنیا بگنم مطلقا جایز نیست. دیروز هم خواندیم از شیخ در خلاف، برای خاطر خواندم دیگه، شیخ در خلاف نارو کرده، سنیا میگن که مطلقا جایز است، ما میگیم جایزه. با همیشه میگه اگر شرط کرده باشن حرام رباست، ما هم بسیگه، ولی سبحث اینه که ما میگه اگر مطلق است و شرط نکردن اشکال داره، اونا میگن مطلق اشکال داره. خب حالا دیگه باز این بحث تتمه داره ها، نشان بعد این رو یک روایت یک نتیه حضرت امیر علیه السلام عرض کنیم. یکی از چیزهایی که بسیار بر ما لازم بر ما طلب ها معرفی نهج البلاغه است. واقعا نهج البلاغه واقعا کتاب قریب بوده، قریب هم هست، چون مطالب نهج البلاغه در دنیای امروز خیلی سازنده و آموزنده و نشان دهنده فرهنگ اسلام، فرهنگ اهل بیت. در این ذهن حال دریایی هم هست، همش این مطلب داره. اون که الان به نظر بنده رسید، در کلمات قصار شماره 139 که حضرت امیر فرمودن که کمیل با کمیل صحبت میکنه، یا کمیل العلم و خیر اومد المال، از اونجا آغاز میشه مقایسه بین علم و مال و مزیت علم نسبت به مال. خب خیلی زیاد ذکر کرده، کار نداریم، وقت هم نداریم، ولی آخری دو سه کلمه گفته راجع به عرفانه. چون الان فرقه صوفیه که همه باطله، همه فرق صوفی باطله، 70 فرقه هم. برای نمونه به حدیقت و شیعه مراجعه کنید، حدیقت و شیعه محقق اردبیلی 70 فرقه برای صوفی ذکر کرده و کلون میگه ما حقی اون طرف باطله و کلون باطلون. خب و همینطور جلد 13 شرح خویی بر نهج البلاغه. در جلد 13 شرح خویی بر نهج البلاغه مطالب صوفی گرازه کرده و رد کرده و خیلی مفسود بحث کرده. اما سنی ها میگن، میگه که ما هم عارفیم، در کتب ما بیشتر متاسفانه عرفان و تصرف را به هم قاطی شدن، عرفان و تصوف. بانه که عرفان اسلامی بسیار بسیار ناب است و حق، تصوف هم بسیار بسیار باطل و ناحقه. اما عرفان و تصوف را قاطی میکنن، عرفان و تصوف. حتی متأسفانه در کتاب های ما به اون پیشوایان صوفی میگن عارف، بایزید بسطامی سلطان العارفین مثلا، مثلا معروف کرخی و شقیق بلخی و ذوالنون مصری و ابراهیم ادهم، اینا پیشوایان صوفی هن. اینا رو به جای عرفا قالب میزنن به حال اینکه اینا باطل هن، چون صوفی هن. صوفیگری هر فرقش باشه باطله. در نهج البلاغه مطالبی درباره عرفان وجود داره، عرفان امیرالمومنین. امام رضوان الله علیه عارف هم بود، فیلسوف هم بود، فقیه هم بود، ادیب هم بود، سیاستمدار هم بود، همش بود. استاد شهابادیه، 4-5 سال امام پیش شهابادی که میگه روحی فدا، اون یک از عرفای بزرگ بوده شهابادی. کسی اگر بخواد بانه که عرفان اسلام چیه، بینه امام درباره شهابادی چی میگه، فقط شهابادی چی بوده. صوفی آمدن اسلام را خلاصه کردن در چشکول و خرقه و چلنشینی و اینا. اسلام اینا راکد مرفه، عبادت های مندرآوردی هم زیاد دارن، یه بدعت اینا. اسلام خروشان و جوشان و حماسه آفرین را خلاصه کردن در این که امام هم فرموده، همان صحیفه نور فرموده، میخوانن مثنوی بخوانن کله تکان میدن، با خواندن مثنوی کله تکان دادن کاری میشه بره که. یه اسلام جوشان و خروشان را خلاصه کردن در خرقه و کشکول و کله‌نشینی و عبادت های مندر آوردی، رکود و سکونه. اما اسلام اصلا این نیست، نه که امام از شهابادی تمجید شهابادی که مبارزی بوده با رضا خان که خود امام یک مرده، این عارف هم اصلا. در نهج البلاغه درباره عرفان مطالب زیاده، حالا این دو کلام رو میخواستم بگم. در همین کلام 139 بی کامل میفرماین درباره این عرف ها سبینا تسلیم، هجم به العلم علا طریق البصیره. چون عرفا میگن به این که ما در نتیجه زهد و توکل و اخلاص و رضا و تسلیم سیر سلوک را پیش گرفتیم، اونا سیر سلوک منزل منزل پیش میرن. در قلب ما یک نورانیت ایجاد میشه. قرآن میگه و لم یجعل الله له نورا فما له من نور، و من یجعل الله له نورا فما له من نور. این در سوره نوره. خداوند یک نوری در درشان قرار میده، روایات ما هم داره، علم نور است. یک از فلده فی قلب من یه شخلصه. عرفا میگن که در نتیجه سیر و سلوک و تهذیب روح و توکل و تسلیم و رضا و عمل و اینا کم کم در قلب سیر نور، یک کشف شهود به این میگن. در نهج البلاغه هم زیاده، حالا دیگه فرصت نشد، بعد انشالله عرض کنم.